ذره پیچیده‌اش می‌کنه دیگه، رستاخیز درونی.
یعنی احساس می‌کنی درون تازه میشه؟
آها اینجوری میفهمم. آره اصلا دیدی بهار خواب می‌ساختن دیگه، یک جاهایی در خونه ها بود که الان دیگه نیست، بهار خواب بود. تو ناخودآگاه یک آرامشی با فصل نو وارد میشه و یک که میتونی حتی زمان بیشتری حتی بخوابی، یعنی با خودش یک آرامش و یک تولد و یک احساس متفاوت برای همه آدما میاره. حال همه بعد از ای، یعنی بعد از سال تحویل تو یک ماه مخصوصا خیلی خوبه و این قشنگ تزریق خداونده در بهار به نظر من.
واقعا همینطوره، واقعا نمیشه به بهار بی تفاوت بود. به دو تا فصل نمیشه بی تفاوت بود، یکی به بهار یکی به پاییز، یعنی این دو تا اصلا احوال آدم نابود
کنن. من با تو هم صدیقم، چون بعضی ممکن است.
بله درسته. آره واقعا اینطوریه. آقا این جریان این شعر، این شعر سبزه چگونه جریانی است؟ از کجا جوشیده؟ چرا اصلا تصمیم گرفتی بسازیش و بخونیش؟
آره سال 1374 بود که این شعر متولد شد و ساخته شد.
24 سال قبل.
24 سال قبل اینا کارو من ساختم. یه روزی داشتیم از شمال برمیگشتیم، 13 به در ما از شمال برگشتیم. پدر من که داشت رانندگی میکرد و من کنارش نشسته بودم، مرتب این سبزه ها رو میدید که روی آسفالت افتادن، اون رد لاستیک ماشین و یکی دو تا 10 تا 50 تا دیگه چطوری به هم ریخت. باور
13 به در شما داشتید برم، یعنی من بدون اینکه بدونم دارم دقیقاً تولد 24 سالگی شعر رو میگیرم. امروز 13 همه.
اصلا بدون اینکه منم بدونم دارم اینو میگم،
دقیقاً تولد 24 سالگی این شعر رو دارم میگیرم. ادامه بده، عذر میخوام سخنتو قطع کردم.
بعد منم تو ماشین کنارش نشسته بودم و تازه‌م شروع کردم کار آهنگسازی و این کارا رو، تازه یه جوون جویای نام بودم که حتی خیلی هم نسبت به موسیقی اونطوری که باید شاید 5% به نسبت الان هم، همین الان هم بی سواد میدونم خودم، ولی به نسبت الان 5% سواد موسیقی بود. ولی یه دفعه پدر من گفتش که یه کاغذ قلم بردار، داشتیم ما هم معمولاً داریم کاغذ قلم. همینطوری که داشت میرون این شعر رو گفت، باورت نمیشه سیاوش، که هی هم بعد از اولش میگفت برام بخون تا اونجایی که میگفت، بعد براش میخوندم، بعد مصرع بعدی مصرع، بعد یک شعر فوق‌العاده‌ای شد.
نقش حسام الدین چلپی رو بازی کردی پس.
جوابی ندارم بذارم، من در این حد نیستم. و این اینجوری متولد شد و بعد از 13 به در بود که کار ساختش تو، یعنی شروع شد. من یک کارش ساختم، در حقیقت اولین کار حرفه‌ای من بود که این کاری که ساختم، این ملودی که ساختم و به اسمش هم یک آلبوم دادم بیرون. شعر شعریه که راجع به زبون هفت، زبون سبز است در سفره حفصی که ما توی دستمال بهش آب میدیم، این جوونه میزنه، همه اینا تو شعر هست. یه با گلاب پاش میخورم آب با گلاب پاش، از پس پنجره آفتاب، زمینم یه ظرف رنگی، آسمونم تاق سنگ.
ببین حیف ما این گفتگو رو ادامه بدیم، بعدن موسیقی رو بشنویم. با این که این ترانه طولانیه، ازت خواهش میکنم، میدونم هم که بعد وقتیه برای مزاحمت، ولی خواهش کنم پشت خط باش، اجازه بده ما کارو بشنویم.
باشه،
ازت خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
میخورم آب از پس پنجره آفتاب، زمینم یه ظرف رنگی، آسمونم طاق سنگی. خیس میشم آخر هر سال توی گلهای یه دستمال، خیس میشم آخر هر سال توی گلهای یه دستمال. موسیقی لحاف برف بهمن، نه شکوه کوه خرمن، نمیدم گندم و نه درونشم، عاقبت روی زمین ولومشم، نمیدم گندم و نه درونشم، عاقبت روی زمین ولومشم. های گندم پاک خونه دارن تو دل خاک، توی اون خونه نمناک سینه هاشون میخوره چاک، خاکو از رو سرشون پس میزنن، به تن نور و هوا دست میزنن، باد میاد برف میاد سرد میشن، سبز میشن خوشه میدن زرد میشن، باد میاد برف میاد سرد میشن، سبز میشن خوشه میدن زرد میشن. خودم میگم چه زیباست انحنای تیز یک دست، خرد شدن با سنگ سنگین بهتره از چرخ ماشین، کاشکی بودم نون گندم سر سفره های مردم، نه که با این دل غمگین زینته سفره هفت‌سین، کاشکی بودم نون گندم سر سفره های مردم، نه که با این دل غمگین زینت سفره هفت‌سین. قصه من با تو اینه، نقل گندم و زمینه، قصه من با تو اینه، نقل گندم و زمینه، کردی سبزم واسه سیزده، ولی نیستم روز چهارده، کردی سبزم واسه سیزده، ولی نیستم روز چهارده.
سبز رو شنیدید با شعر بسیار زیبایی از استاد داریوش ارجمند و با صدای امیریل ارجمند عزیز که همین الان پشت خط خودش هم همراه با ما اثر خودش رو شنید. امروز 13 فروردین 1398 دقیقاً سال روز تولد 24 سالگی این شعره. امیریل، آخرین بار که سبز رو خودت شنیدی کی بود؟
بهتره نگم، ولی خیلی خوب شد که با تو در 13 به در امسال. آخرین باری که اجرا کردم توی دوره همی آقای مدیری بود 3 سال پیش، اون موقع هم 13 به در تولد یا 20 سالگی یا 21 سالگیش اونجا اجرا شد، ولی اجراش کردم، گوشش ندادم. یعنی در حقیقت وقتی اجرا میکنی دیگه گوش نمیدی، داری اجراش میکنی، داری ارزش میکنی. اینجوری که بشینم گوش بدم فکر میکنم خیلی مدت طولانی بود سیاوش که اینجوری با همه شنونده‌ها و تو نشسته بودم این کارو به تماشا بشینم.
من مطمئنم خیلی ها خواهند رفت این کارو پیدا خواهند کرد بعد از این برنامه و خواهند شنید. احوال استدیو و اتاق فرمان رو هم مستقیما منتقل کردن از طریق این میکروفون کار حرفه‌ای نیست، ولی استثنان من الان میخوام این کار رو انجام بدم برای اینکه شاید رو احوال به خصوص تو امیریال تاثیر بذاره. امیریال ببین، الان من خیلی تجربه داشتم در پخش کردن کارهای تو با کسب اجازه از خودت در روزهای گذشته. تو همین برنامه عیدمون اون کار بسیار زیبای شما راه ما از آتش و خون میگذشت و ما بارها پخش کردیم. هر باری که یک اثر از تو رو انتخاب کردیم و پخش کردیم، همه اونها که شنیدند گفتند که پس صدای امیریال ارجمند کجا جاست؟ این صدا حیفه، چرا ما بیشتر از این نمیشنویم صدای امیریال ارجمند؟ همین الان همین اتفاق در اتاق فرمان افتاد. یعنی ما این ترانه رو که پخش کردیم، الان تمام این دوستانی که در اتاق فرمان حضور دارن گفتن که کاش آلبوم بیاد با صدای امیریال ارجمند، کاش کار جدید بیاد با صدای امیریال ارجمند. خود من حالا هم خوب
شد. الان میدم به همه دوستان که یکی از اولین کارهایی که میاد ایشالله تو همین فصل بهار هم تمامش میکنیم، کاری با شعر زیبای سیاوش عقدایی عزیز.
آخه
که باید بگم به شنوندگان، خودت هم بدونی این قضیه رو، که من باید بگم که شعرهای خیلی خوبی داره سیاوش، علاوه بر این که خیلی خوب مسلط بر اجرا هست، مسلط بر اداره کردن هست، مسلط بر نوشتن هست.
کلن شد تبلیغ من.
این برمیگرده به ریشه که به هر حال در یک ریشه ادبی رشد کردی و از همه اول این واژه ها با تو معنوس بوده تا اینکه مال خودت شده. این افتخار بزرگیه که برای من این انجام میشه. نکته‌ای هم که بود، من تا حالا خیلی جدی نسبت به این قضیه حرکت نکردم. همه حق دارن و همه درست میگن، قصور از منه. دلیلش هم این بود که حقیقت تو این وادی که پر از خواننده است و تو این وادی که پر از اشعاریه که یک جاهایی تو رو ناراحتت میکنه، یه جایی تو عقب نشینی میکنی نسبت به موضعی که داری، با اینکه تو هم باید بیای جلو که تو هم بگی خوراک های دیگری هم هست.
بله.
امسال این کارو خواهیم کرد ایشالله با کمک تو، کمک رادیو جوان، کمک همه آدم هایی که میتونیم کمکی بکنیم به فرهنگ اگه واقعا لیاقتشو داشته باشن.
من همینجا توصیه میکنم که این چند تا کار آخری که امیریال ارجمند داشته رو دوستان بشنوند. یه کار بسیار زیبایی رو برای
ماه و ماهی رو با هم داشتیم.
ما تیتراژ برنامه‌های اینجا شب نیست رو امیریال ارجمند،
ماه و ماهی هم قرار بود تو بخونی برای اونجا.
ببین خیلی در مورد خودمون صحبت کردیم، ولی بذار من یه توضیح در مورد اون کار بدم.
پدر الانم دیگه دروغ 13 تموم شده، چون دیگه بعد راست به 13 بگی. من ناچارم الان راست بگم.
خیلی در مورد خودمون صحبت کردیم، ولی جالبه این جریان ماه و ماهی. راست میگه امیریال ارجمند، قرار بود که من این کار رو بخونم. من خوندم کار رو، بعد نشستیم با مهران خالصی که کار رو ساخته بود، کار رو گوش کردیم، انگار که داده بودم به یه کلاغ ناشی کار رو خونده بود. نشستیم، بعد فرصتی هم نبود تا پخش برنامه های ماه مبارک. اونجا بود که مهران به من گفت چه کنیم، خب این که اصلا سر و ته نداره، به درد نمیخوره. گفتم تنها کسی که میتونه این اثر رو نجات بده و حتما به ما لطف خواهد کرد و این کار خواهد کرد، امیریال ارجمنده. تماس گرفتیم، یال اومد و خوند و شد اون کاری که شنیدید دیگه.
این اثر من اصلا نجات که توش نبا، من توش شنا کردم.
اختیاری
به هر حال، شاید هم میگید یار اصلا دیگه حرفای خوب نیست، من دیگه حرف نمیزنم، ولی به هر حال حضور تو و وجود تو یکی از نعمت‌هایی هست که
آقا خواهش میکنم. آقا ایشالله که خدا شما رو حفظ کنه، ایشالله خانواده نامدارتون رو خدا حفظ کنه. و ممنونم از این که در این شب 13 فروردین همراه من بودی مثل همیشه و با من صحبت کردی، یه ترانه شدیدی با هم گپ زدیم، حالمون عوض شد. ازت خیلی ممنونم.
بدات شم تو بزرگترین کاوشگر ایرانی.
آره شاید با توجه به اینکه در ایران هنوز کاوشگر دومی نساختیم که به فضا بفرستیم،
کاوشگر ایرانی.
خیلی ازت ممنونم، تا همیشه من لطف داری. برات آرزو موفقیت میکنم، بهترین فال، بهترین سال و بهترین احوال امیدوارم که پیش روی تو باشه و خدا نگهدار.
امیدوارم برای من و برای همه مردم ایران، مردم نازنین ایران، شنوندگان خوب شما، خانوادتون. خیلی گپ خوبی بود، حالمو خوب کردی. باهات کار خودمو شنیدم، کاری که کمتر برای خواننده اتفاق میفته و آهنگسازی. اینم اتفاق خوبی که تو برنامه تو برای من رقم خورد.
زنده باشی. از تو خیلی متشکرم. و سلام ویژه ما رو به خانواده برسون و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. ممنونم.
چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
اما در ایام نوروز سفر چیزیست که انتظار ما رو میکشه و سفر چیزیست که براش برنامه ریزی میکنیم. خب به هر حال خیلی از مسیرها به خاطر سیل بسته شد، خیلی از مسافران با مشکل مواجه شدند و یه مقداری شکل و شمایل سفر در این نوروز با سالهای پیشین متفاوت بود. عده‌ای هم تصمیم گرفتند که این تعطیلات نوروز رو صرف بکنن برای رفتن به مناطق جنگی، مناطقی که مناطق جنگی شمرده می شده قبلن، و به جنوب رفتند، به شمال غرب رفتند، راهی شدند همراه راهیان نور تا بدانند که 8 سال بر این کشور چه گذشته است و دلیران این مرز و بوم چطور این خاک رو حفظ کردند در طول این 8 سال و چطور توانستند که حماسه های بسیار بیافرینند. هرچند که در همین رابطه هم امسال تغییراتی وجود داشت. الان اگر که پیگیری بفرمایید، توصیه میکنند برای حفظ جان مسافران دیگه ثبت نام نکنند و خود ستاد راهیان نور که دیشب ما ارتباطی باشون داشتیم گفتند که تصمیم گرفتن مسافر جدیدی نپذیرند به خاطر اینکه حفظ جان مسافران از همه چیز مهمتر است و امکاناتی هم که ستاد راهیان نور به خصوص در استانهای جنوبی کشور داشته بخشش داره صرف میشه برای کمک کردن به هموطنان ما که دچار گرفتاری شدند به خاطر این سیلاب ها. اما خواهش میکنم اجازه بفرمایید که بریم سراغ راهیان نور و درباره اونها بشنویم.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیوی جوان. خدمت شما صحبت می کنم. بنده صبحانی خواه هستم، مسئول سازمان اردوی گردشگری رایان نور سپاه امام صادق استان بوشهر. ما برنامه رایان نور دریامونو امسال از تاریخ 20 اسفند ماه آغاز کردیم. در واقع روز ملی رایان نور افتتاحیه رایان نور دریا بود که الحمدلله به موقع انجام گرفت و پخش زنده هم از شبکه بوشهر داشتیم در کنار ساحل بوشهر. ما برنامه خوبی رو برای عزیزان هم استانی و هم استانهای که درخواست رایان نور دریا داشتن، ما از 15 استان درخواست رایان نور دریا داشتن که خدا را شکر تونستیم به 10 استان خدمات ارائه بدیم. برنامه رایان نور دریا را اینطور تنظیم کرده بودیم که دوستانمون از استانهای مختلف ورود به شهر بوشهر و اسکان، زیرساختهای اسکان و تغذیه را آماده کرده بودیم. صبح روز بعد دوستان تشریف آوردن اسکله شهید معلاتی برای سوار شدن برای خارگ. همطور که مستحضرید خارگ ما به تعداد روزای جنگ بمباران شده، ولی مردم دلاور بوشهر نذاشتم 1 روز بارگیری اسکله تعطیل بشه و به خاطر همین می‌خواستیم که هم رشادت‌های شهید مهدوی و هم رزمانشون رو به ارائه بدیم خدمت زائرین محترم و همی که خارگ رو معرفی کنیم. 1 روز برنامه داشتیم برای خارگ و 1 روز دیگه هم ما با تعاملات خوبی که با میراث فرهنگی و نیروگاه اتمی داشتیم برنامه بازدید از موزه شهید ریسلی دلواری و بازدید از نیروگاه اتمی و بازدید از موزه دریانوردی هم در برنامه عزیزان قرار دادیم. یک روز آخر هم که به خاطر رونق اقتصادی مردم استان بوشهر دوستان را سوق می دادیم سمت حالا هم دلوار جهت بازار خرید و هم گناوه که یه برنامه خورده تنوع داشته باشد و هم گردشگری تعالی بخش هم در اون به خلن گنجنده باشیم. بنده در خدمت دوستان هستیم. الحمدلله اکثر اعزام انجام شد ولی چند تا اعزام، یکی دو تا اعزام آخر به دلیل شرایط جوی که در همه نقاط کشور حاکم بود، همه دوستان مستحضر هستن، دیگه لغو شد. ولی خب خدا رو شکر آخرین کاروان ما یزد بود که به خلن 11 ما دوستان رو خار بردیم و برنامه 12 و 13 هم که دیگه امروز هم که خروجی زدن و الحمدلله همه ظاهرین به سلامت اومدن، همه هم راضی بودن. ما از اقشار مختلف کشور داشتیم، خصوصا در بحث نخبگان که خیلی تاکید رایان نور است، ما به خلن میزبان 600 نفر از عزیزان بسیج اساتید کل کشور در چند مرحله بودیم که الحمدلله همه راضی بودن و از ما قول گرفتن که ایشالله سال دیگه هم به خلن برای ما برنامه بذارن. من در خدمت شما عزیزان هستم.
ساده‌تر از چیزی که گفته بودی، ساده‌تر از اونی که فکر می‌کردم، رفتی و گفتی که دعا کن برام، ساده‌تر از همیشه برمیگردم. الان هزار و یک شب گذشته که هیچ کسی ازت خبر نداره، یادت وقت رفتنت میگفتی این قصه مفقود الاثر نداره. چیزی که از تو واسه من آوردم فقط یه طاووس پر استخونه، بدون تو چطور باید بفهمم که دست و پای تو کدومشونه. کدوم اثر، کدوم جنازه ای تو میونه این همه تن و سر و دست، خودت مهم بگو به جز بلاکت، دیگه ازت برام نشونه ای هست. حالا به جای تو کنار عکست باید بلاک زخمی تو کفن کرد، باید برای استخون خاکیت این هنه چند سالگیات تو تنگ کرد. تو ساده رفتی و چه سختی، تو با یادتون روزا نفس کشیدم، چشام و بستم و هزار و یک شب رو صورتت دوباره دست کشیدم. کدوم اثر، کدوم جنازه ای تو میونه این همه تن و سر و دست، خودت بهم بگو
به جز پلاکت دیده ازم برام نشونه ای هست. حالا به جای تو کنار عکست باید پلاک زخمی تو کفن کرد، باید برای استخون خاکیت پیرهن چند سالگیات رو تنگ کرد. حالا که اومدی یه استخونی که جمجمه شبیه سر ندار، گفتی که ساده بر میگردی اما نگفتی که دعام اثر نداره.
اما چندی پیش فرصت داشتم تا گفتگوی داشته باشم با استاد محمدعلی بهمنی، شاعری که هرچند غور کرده و قوس کرده در دنیای زبان و ادب فارسی، هرچند پیوندی نزدیک با ادبیات کلاسیک این مرز و بوم داره و هرچند نگاه نقادانه حتی داشته است به خیلی از آثار معاصر، اما زبانش امروزی است. هرچند که موهای او سپیده، زبانش امروزی است و این چیزی نیست که شما در هر شاعری بتونید به سادگی پیدا بکنید. از آرشیو این گفتگو رو توانستم پیدا بکنم به کمک سایر بر بچه‌های این ویژه برنامه، یعنی عیدمون، و در این لحظه به شما تقدیم می‌کنم. استاد محمدعلی بهمنی، سلام، سال نو مبارک.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه عزیزانی که این لحظه رو با ما زندگی می کنند.
متشکرم جناب آقای بهمنی از فرصت بسیار ارزشمندی که در اختیار من و همکارانم در رادیو جوان قرار دادید. از شما می شنویم در رابطه با نگاه یک شاعر به پدیده عید نوروز.
من که فکر می کنم این تحولی هست که ابتدا در خود انسان اتفاق میفته. پیش از این طبیعت رو ما درک کنیم، این تحول انگار خودمون در خودمون وجود داره و درکش میکنیم و این خودمون رو آماده میکنیم برای واقعا دیدار با طبیعتی دیگرگونه. همیشه فکر میکردم، فکر نمی کنم که مثلا بهار میشه اما حس متفاوتی رو واقعا پیدا میکنیم.
استاد، ما به ادبیات کهن که نگاه میکنیم، به ادبیات معاصر که نگاه میکنیم، میبینیم که نوعی پختگی در نگاه شاعران وجود داشته در نگاه کردن به بهار. از حافظ نقل شد، از حضرت سعدی شیخ اجل نقل شد، همین اواخر به بیژن ترقی و سروده‌هاش که نگاه می‌کنیم، این لطافت که از طبیعت گرفته شده رو در اشعار می‌بینیم. به نظر میرسه که قدری اشعار متأخر بی‌نصیب هستن از این موهبت. اولا می‌خوایم بدونیم که شما به عنوان یکی از شعرهای نامدار اشعار متأخر رو بی‌نصیب می‌دانید یا خیر، و چنانچه می‌دانید فکر می‌کنید علت چیست؟
خب این ببینید چیزی هست که شاعر نمیتونه خودشو تغییر بده دیگه. به گونه ای هستش که خب مثلا در شعری هست، امسال گل ندارد شعر بهاری من، این شرمساری گل یا شرمساری من. متوجه این خودش برای یک شاعر همیشه یک سوال هست که چرا واقعا طبیعت یک صفحه گسترده رو براش باز کرده، قلمی رم داده دستش که واقعا ثبت کنه اون دقایقو، ولی حسش نیست. متوجه اینو نمیتونیم بگیم که شرایط حال و اینک شاعر خیلی مهمه. واقعا نمیتوانیم کلی